فصل 27 نقشه. چشمانم را بر نور متراکم سفیدی باز کردم. رو به پهلو روی تختی دراز کشیده بودم. درد از پشت سرم مثل نبضی می‌زد. حالت تهوع داشتم. صدای زنانه نرمی از من خواست تا به او نگاه کنم. چشمانم را آهسته چرخاندم و زنی را دیدم که ماسک سبز جراحی بر دهان داشت. گفت که زخم روی سرم نیاز به 10 بخیه دارد. داشتند به من داروی بیهوشی تزریق می کردن و ممکن بود به مدت نیم ساعت بیهوش باشم. با خودم فکر کردم اگر به هوش نیایم هیچ کس نمی داند من چه کسی هستم. دختری با چندین اسم ولی بدون هویت. چشمانم سنگین شد. چند روزی گذشت تا بفهمم چه اتفاقی برایم رخ داده بود. همسایه‌ای در همان آپارتمان صدایی از راه پله شنیده بود. من را در حالی پیدا کرده بود که روی پاگرد نقش زمین شده و دریایی از خون از پشت جمجمه هم جاری شده بود. حمله کننده یک شیشه مشروب 1 لیتری پر را به سرم کوبیده و فرار کرده بود. یک نفر در تاریکی منتظر من بوده است و با چنان خشونتی به من حمله کرده بود که شدت ضربه‌اش میتوانست کشنده باشد. هر کسی که بود کیف پولم را بر نداشته و کلیدها را از دستم در نیاورده بود تا به آپارتمان دست برد بزند. پرسنل بیمارستان میگفتند من بسیار خوششانس بودم که حمله کننده قبل از آن مشروب را ننوشیده بود. شیشه خالی میتوانست آسیب‌های بیشتری بر بدنم وارد کند. آنها از من خواستند که هرچه زودتر به پلیس گزارش دهم. گفتم که حتما این کار را می کنم، اما اصلا قصد نداشتم با پلیس صحبت کنم. جیوو دوست قدیمیم در خوابگاه فکر می کرد که خانواده نامزدی که رهایش کرده بودم پشت قضیه حمله باشند. شاید خانم جانگ در پی انتقام از شرافت خانوادگیش بوده، چون من آبروی پسرش را قبل از ازدواج برده بودم. این فکر بسیار آزارم داد، اما هرچه بیشتر اوضاع را می سنجیدم به نظرم کمتر محتمل می آمد که کار خانم جانگ باشد. نوع حمله و انتخاب اسلحه یک بطری مشروب 1 لیتری چیزی نبود که خانواده خود را با آن خار و خفیف کند. مطمئن بودم خانم جانگ با کلاس‌تر از این حرفا بود. زمانبندی حمله که درست 2 هفته بعد از بازجویی پلیس صورت گرفته بود نشان می‌داد که احتمالاً این حمله توسط جاسوسی که گزارش ملیت و محل کار من را به پلیس داده بود صورت گرفته باشد. این تنها در حد حدس و گمان بود. اما احتمالاً جاسوس از عواقب تلف کردن وقت پلیس با یک گزارش اشتباه زخم خورده بود و می‌خواست انتقام بگیرد. کمی که بهتر شدم برگشتم سر کار، اما دیگر از شغلم لذت نمی بردم. راحتی روزانه از بین رفته بود. حالا دیگر به هیچ کس اعتماد نداشتم. نسبت به مشتری‌هایی که سعی داشتند با من گپی بزنند بدبین شده بودم. بیشتر از همیشه دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود. آرزوی مهربانی مادرم را داشتم. دلم می‌خواست بعد از اتفاقاتی که برای من افتاده بود در آغوشش گریه کنم. دلم برای همصحبتی با مینهو تنگ شده بود. ساعتی از روز نبود که به آنها فکر نکنم. قبل از بازجویی پلیس کم کم دوستهایی در شنیانگ پیدا کرده بودم. اما حالا باید تنها میماندم. یک بار دیگر تنها. در محله جدید از همان خشکشویی استفاده میکردم که افسران پلیس از آن استفاده میکردند. گاهی اوقات بازرسجوی خوشقیافه را می دیدم، اما او من را نشناخته بود. یکی از افرادی که به طور منظم از خشکشویی استفاده می کرد، یک افسر کره‌ای چینی بود که همیشه به من لبخند می زد. سعی کردم به یاد بیاورم که آیا هنگام بازجویی پشت سرم ایستاده بود یا نه، اما مطمئن نبودم و نمی توانستم از او بپرسم. به نظر آدم خوبی می رسید. اسمش شین جین سو بود و درجه گروهبانی داشت. سنش کمی از من بیشتر بود. زیاد خوش قیافه نبود، اما در یونیفرمش جذاب به نظر می رسید. یک روز غروب در خوش‌رویی از من پرسید که آیا دوست دارم شام بخورم؟ باید طبق غریزه‌ام لبخند می زدم و درخواستش را رد می کردم. چون بعد از تمام اتفاقات هفته گذشته حسابی ترسیده و به همه چیز بدبین شده بودم. اما صدایی در سرم گفت چرا که نه؟ یک افسر پلیس می توانست دوست مفیدی باشد. ما شروع کردیم به قرار گذاشتن. پاییز سال 2001 بود. قرارهای من چیز جالبی نداشت. یا به رستوران مکدونالد می رفتیم یا KFC. یک شب به نظر خسته می رسید اما بشاش بود. گفت حسابی خستم و گرسنه. همبرگر مکدونالد بزرگی را با سیب زمینی سرخ کرده در دهانش چپاند و روغن دور لبهایش را با پشت دست پاک کرد. چرا؟ از کله صبح مشغول جمع کردن فراریای کره شمالی هستیم. دهانش پر بود. افراد زیادی را دستگیر کردیم و وقت نکردم نهار بخورم. او توضیح داد که چگونه بعضی از آنها تحت فشار گریه و التماس می کردن. فکر می کرد این قضیه برای من هم مثل خودش خنده دار باشد. با لهجه‌ای که بسیار نزدیک به کره شمالی بود گفت خواهش می کنم منو بر نگردونیم. مجبور بودم عصبانیت چهرم را کنترل کنم. زنی که داری به آن نگاه می کنی هم یکی از آنهاست عوضی. می دانستم که هیچ علاقه واقعی به او نداشتم و تنها به حمایتش نیاز داشتم. با اینکه هوش و ذکاوت زیادی نداشتم اما تشخیص دادم که دارم با خطر عشق بازی می کنم. باید رابطه‌ام را با گروهبان شینجوسو قطع می کردم. در همان حالی که آنجا نشسته بودم و به نقش غرورآفرینش در جمع کردن کره‌ای‌ها گوش می کردم، بالاخره یک نقشه ناب کره‌ای به ذهنم خطور کرد. تقریباً 4 سال از آخرین تماس مادرم می گذشت. هر سال درست همان روز دردی در قلبم جریان پیدا می کرد و سیلی از غم وجودم را فرا می گرفت. اما با نزدیک شدن 4 سال در زمستان 2001 برای اولین بار در زندگی احساس امید کردم. 4 سال زندگی با صرف جویی به این معنا بود که به قدر کافی پول جمع کرده بودم تا بتوانم به واسطه ای پول دهم که خانواده‌ام را در هیسان پیدا کند. حتی اگر دوباره دیدن خانواده‌ام محقق نمی‌شد، می‌توانستم پیامی به آنها بدهم و بگویم که زنده‌ام. بگویم که هر روز به آنها فکر می‌کنم و از آنها بپرسم که آیا جایشان امن است یا نه و بگویم که خیلی دوستشان دارم. چاره‌ای نداشتم جز اینکه به چانگ‌بای سفر کنم. به خانه آقای آهن بروم و امیدوار باشم که او و خانواده‌اش هنوز آنجا زندگی کنند. این نقشه الف بود. اما سالها بود که شماره تلفن آقای آهن از دسترس خارج بود. پس امکان این وجود داشت که از آنجا رفته باشند. به همین دلیل نقشه ب را هم طرح کردم. پیدا کردن واسطه. یک تاجر ثروتمند کره‌ای چینی تقریباً اکثر هفته‌ها برای شام به رستوران ما می‌آمد. مرد بخشنده‌ای بود و همه پرسنل او را بسیار دوست داشتند. یک شب که مشغول سیگار کشیدن و ویسکی خوردن بعد از شام بود، متوجه شد که من پکرم. ناگهان از روی وسوسه به او گفتم که من بستگانی در کره شمالی دارم که نیاز دارم با آنها صحبت کنم. گفت چرا زودتر به هم نگفته بودی؟ یه سری آشنا دارم اونجا. با احتیاط من را به واسطه‌ای چینی که تجربه فراوانی در آوردن افراد از کره شمالی داشت معرفی کرد. البته فقط افرادی که استطاعت پرداخت هزینه‌ها را داشتند. او مرد کوچک‌اندام و خشمگینی بود اما به نظر صادق می‌آمد. از طرز حرف زدنش مشخص بود واقع‌بین است و آدمی است ریسک پذیر. اما دلم نمیخواست با او در بیفتم. از من پرسید هدفم چیست؟ گفتم رسیدن به مادر و برادرم. فکر میکردم داشتن این گذرگاه دوم شانسم را برای موفقیت بیشتر میکند. اما نقشه ب اشتباه مصیبت باری از آب درآمد.